أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. أيام الويز رو پشت سر گذاشتیم، نیمه رجب رو. إن شاء الله که خدا از همه قبول بکند طاعات، عبادات، روزه، نماز، دعا، قرآن، اعمال صالحی که در این روزها انجام دادید و در این ماه پر عظمت رجب، مخصوصا عزیزانی که موفق بودن در این ایام در اعتکاف شرکت کردن و یا حالا اعتکاف به عنوان معتکف و یا به عنوان مبلغ، به هر حال در خدمت معتکفین بودن و انجام وظیفه کردن، خدا ان شاء الله به همگی اجر و ثواب بدهد. ان شاء الله که خدا باز هم به ما توفیق بده سالهای بعد هم این ایام رو درک بکنیم و بتوانیم کمال استفاده رو ببریم. یکی از فرصت‌های خیلی خوب هست این اعتکاف. به هر حال چیزاییست که بعد از انقلاب درست شده دیگه. قبل از انقلاب ما به این شکل نداشتیم. قبل از انقلاب اعتکاف در کل ایران منحصر بوده است به شهر قم. در شهر قم هم فقط یک جا این برگزار می شده، اون هم یه تعدادی طلبه، فقط لیس الا یه تعدادی طلبه شرکت می کردن که اینا دیگه از مقدسینی بودن که اهل اینجور برنامه ها بودن. چند نفری عده اندکی شرکت می کردن، مراسمی به اون معنا نبوده، هر کسی خودش بوده و خودش، یعنی کسی نبود است که کمک بکنه، مثلا فرضون که غذایی، نم افطاری، سحری، مراسمی، هیچی. من لاقل طلبه اندک غریبانه در یه جای جمع می‌شدن و بعد عرضون خاطرتون که هر کسی برای خودش یه گوشه استراحت می‌کرد، استش همونجا نماز و عبادت و اینها مشغول بود. ما بعد از انقلاب این تشکیلاتی که برا افتاد در سراسر کشور اینطور مراسم اعتکاف با شکوه برگزار بشود، به خصوص جوانها، نوجوانها اینها حضور پیدا بکنن، دانشجوها، دانش آموزها، حالا دانش آموزها ظاهرن از 15 سال به بالا که رسمیش هستش که شرکت بکنن، نمیدونم پایین تر از 15 سال هم سالن همزه برنامه بوده یا نبوده اطلاعی ندارم، ولی به هر تقدیر حالا فی الجمله دانش آموزها و دانشجوها و سایر اقشار حضور پیدا بکنن. این یک حرکت بسیار بسیار عظیمی است که اینا پس از انقلاب ما شاهد این حرف ها هستیم. خیلی سال پیش جلسه ای بودیم، یه آقایی که حالا از همین دوستان به نوعی جریان انقلابی و حالا به چه تعبیری بگیم، خودشون حالا تعبیر میکردن جریان عدالت خواه و اینها خودشون معرفی میکردن، خیلی سخت اعتراض میکرد که بله نماز جمعه ها خلوت شده، نماز جمعه هم کسی نمیره، نماز جمعه فلان اینها چرا. یه آقای بزرگی اونجا بود در اون جلسه، حالا من که اصلا خندم گرفته بود از طرز بیان او، منتها یه آقای بزرگ اونجا بود که آقا این که میگید خلوت تر شده، خلوت شده، دارید با کی مقایسه میکنید؟ گفت قبلن، گفت یعنی قبل از انقلاب. یه فکری کرد، گفت بالاخره نماز جمعه ها میگن خیلی شلوغ بود. گفت آ قبل از انقلاب که ما تو ایران نماز جمعه نداشتیم، که شما دارید با کی مقایسه میکنید؟ ما قبل از انقلاب در ایران نماز جمعه نداشتیم. مثلا در قم یکی از آقایون در مسجد امام حسن عسکری نماز جمعه اقامه میکرد، یه دیگه هم بهش اقتدا میکرد. فرض بفرمایید احیانا نادرن یک جای ایران اگر نماز جمعه پیدا میشده، اونم یه قلیلی از افراد شرکت میکرد. هیچ. پس قبل از انقلاب که نبود. پس این اصلا محصول بعد از انقلاب. دقت کن شرح کنم. بعد از انقلاب هم مثلا ما اول انقلاب چند تا نماز جمعه داشتیم، بعد چند تا شده، بعد چند تا شده، بعد چند تا شده، از مصدر مبارکتون که فرا این افراد، و الان چند صد نماز جمعه در سراسر کشور داره برگزار میشه. ها، از مصدر مبارکتون که، و اینها جمعیت های عظیم شرکت میکنن. بعد با آقا شما خودتون هر هفته نماز جمعه میرید؟ یه چیزی که گفت نه. خب پس از کجا میگید خلوت تر شده نماز جمعه؟ آخه یکی سیست که در طی این سالها داشته میرفته، بعد جمعیت رو با هم مقایسه کرده، گفته مثلا من 10 سال پیش که نماز جمعه میرفتم خیلی شلوغ‌تر از این بود، الان خلوت تر شد. شما که اصلا نمیدید که، پس شما چی میگید اینجا تو این مسئله داری، شما چه مقایسه ای میکنید با از احوال؟ گفت خب بالاخره خلوته. گفت حالا ببینید، یه وقت از شما میگید آه انتظار این است که در کشور اسلامی نسبت به جمعیتی که وجود دارد نماز جمعه ها شلوغ‌تر از این باشه، خیلی خوب سلام. اما اینکه شما میخواید بگید در اثر عملکرد بد نمیدونم فلان امام جمعه یا فلان شخص دیگه مردم نماز جمعه نمیرن، نه اینطوری نیست. شما اشتباه مقایسه میکنید با هم. حالا منظور میخوام اون بنده خدا، شما اگه تو این جلسه بودید آنچنان با شور و حرارت صحبت میکرد و با همون حالت خاصی که مثلا من انقلابی عدالت خواه هستم و مثلا باید چه بشه، الان میگم چون عدالت رعایت نمیشه داره بی عدالتی و ظلم و اینها صورت میگیره، لذا نماز جمعه خلوت شد. حالا مرادم این است، یعنی حتی اون آقا نمیخواست بگد که مسئولین اشتباه نمیکنن یا مثلا بی عدالتی مثلا دیده نمیشه، نه، ولی میخواست بگه این دلیلی که شما دارید میارید، شاهدی که دارید، این شاهد شما با کی دارید مقایسه میکنید، اینو مشخص کنید برای ما با کی دارید مقایسه میکنید. هر منظر مبارکتون که فلذا این طور هست، بعضی از چیزها کمال بی انصافی است انسان به این نکات توجه نکنه. از جمله موارد هم مثل نماز جمعه عرض کردم، این شبهای قدر پرشکوهی که در سراسر کشور برگزار میشه و از جمله همین اعتکاف، اینا محصولات بعد از انقلاب. شما اگر بخواید قیاس بکنید با قبل از انقلاب، یا این است که اصلا چیزی قبل از انقلاب نبوده که با اون مقایسه بکنید، یا مثل شبهای قدر اینقدر محدود و کم و کوچک و کم استقبال بوده که اصلا قابل قیاس نیست به بعد از انقلاب. این شرایط که ما بعد از انقلاب داریم، این به معنای نیست که ما کمبود نداریم، نقص نداریم، اشکال و اشتباه نداریم، اونا همه محفوظ، اونا که ما صدامون بلند فریاد میزنیم، نقد میکنیم، اشکال میکنیم، لیکن این در رو هم ببینیم دیگه، نمیشه همش اون طرف، یه گاهی یه نگاهی هم به این سمت بکنیم و این ور رو هم مشاهده کنیم. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب این به جهتی بود که بعضی از دوستانم برسن تا وقت به درس ارزانتون که مقدماتی که گفتیم که رفقا به درس برسن. محضر مبارکتون که جناب، خب حالا این عنوانی که امروز میخوایم عرض بکنیم، کلا حالا عناوینی که امروز میخوایم بحث بکنیم، مثل خوردریزایی است که در باب مفهوم داریم که اینا رو ما حل بکنیم و ازش عبور بکنیم دیگه. لذا یه تیترای متفرقی است که میخوایم عرض بکنیم، حالا هر تیترش یه بحثی است در واقع در ذیل بحث مفهوم و مفاهیم. خب اولین عنوانی که میخوایم عرض بکنیم، مراد از حکم در تعریف مفهوم هستش. جناب محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه فرمودن که ان المفهوم هو عباره عن حكم انشائي او اخباري تستتبعه خصوصيه المعنى الذي اريد من اللفظ بتلك الخصوصيه. خب مفهوم اون حکم انشائی یا اخباری است که خصوصیت معنا اون رو در پی داره. خیلی خوب، بعد هم در ذیل مطلبشون فرمودن که المفهوم یا ان المفهوم انما هو حكم غیر مذکور لا انه حکم لغیر مذکور. حکمی است که ذکر نشده است در منطوق عبارت، در ظاهر عبارت، این به معنی در خود عبارت ذکر نشده است. هر منظورتون که لذا حکم غیر مذکور لا انه حکم لغیر مذکور. عرضم فقطتون که خب بیان ایشون اینطور بود. جناب محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 319 به این تعریف اشکال فرمودن که جناب آقای آخوند، منظور شما از این حکم غیر مذکور چیه؟ آیا مراد شما شخص الحکم است یا صنف الحکم؟ کدام یک از این دو رو میخواید بفرمایید؟ اگر مراد شما از این حکم غیر مذکور شخص الحکم است، این اختصاصی به حکم ندارد. همچنان که شخص الحکم ذکر نشده است، شخص الموضوع هم ذکر نشد. پس شخص الحکم غیر مذکور است، شخص الموضوع هم غیر مذکور است. ببینید، شما میفرمایید انجا اک زیدون فاکرمه. خب مفهومش چی میشه؟ الم یجئک فلا یجب اکرامه مثلا، یا لا تکرمه. حالا به هر بیانی که شما بفرمایید، از منظر مبارکتون که خب در منطوق حکمی که شما داشتید وجوب بود، وجوب اکرام، انجا اک زیدون فاکرمه، وجوب اکرام، این در منطوق هستش. حکم مذکور چی آقا؟ وجوب. حکم مذکور چیه؟ وجوب. خیلی خوب، بریم سراغ مفهوم. در مفهوم حکمی که اونجا وجود دارد چیه؟ حرمت، لا تکرمه. آیا حرمت در منطوق وجود داشت؟ نه، مربوط مفهومه، مربوط منطوق نیستش که. پس ما بگیم حرمت اکرام که شما در مفهوم داشتید، این در خود عبارت غیر مذکوره، حکم غیر مذکور، مذکور نیست. در حکم مذکور وجوب اکرامه، نه حرمت اکرام. خیلی خوب، ایشون میگن اگر شما مرادتون همین شخص همین حکم است، حکم غیر مذکور، هر منظورتون که اگر منظورتون همین باشد، یعنی شخص الحکم منظورتون باشه، همچنان که موضوع اصلاً همچنان که این شخص این حکم مذکور نیست در مفهوم، موضوعش هم مذکور نیست. میگیم چطور؟ میگه ببینید در منطوق این بود، اذا انجا اکا زیدون فاکرم هو، مجیع زید میشهد موضوع، از منظر مبارکتون که بفرمایید که حکمش هم میشهد چی آقا؟ وجوب اکرام. خب در مفهوم چطور؟ مجیع زید موضوعه؟ نه، چی موضوعه؟ عدم مجیع زید موضوعه. هر منظورتون که خب عدم مجیع زید که توی عبارت نبود که، اونجا مجیع بود، انجا اک زیدون، اگه زید آمد، نگو اگه زید نیامد که، نگو الا یجع که، گو انجا اک زیدون. خب ایشون میفرمان که همچنان که شخص الحکم غیر مذکور هست، شخص الموضوع هم غیر مذکور هست، برای اینکه این موضوع به شخصهی در منطوق ذکر نشده بود و این موضوع در منطوق به شخصهی غیر از موضوع در مفهوم است به شخصه، یعنی شخص الموضوع با هم دیگه فرق داره. این یک حالت. اما اگر شما بگید نه، ما از سنخ الحکم داریم سخن بگیم، سنخ الحکم از منظورتون که اگر سنخ الحکم منظورتون باشه، یعنی سنخ وجوب نه وجوب اکرام، به شکل کلی وجوب به شکل کلی مد نظر اون هستش، به شکل کلی چه حکمی به نام وجوب، نه وجوب اکرام زید به شکل خاص، نه به شکل کلی وجوب میخواییم بگیم، این که در مفهوم نیست که، در مفهوم اون حکم کلی که داریم حرمته، اما در منطوق حکم کلی که داریم میفرمایید که وجوب هست. اگر اینطور بگید آنگاه تعریف شما شامل مفهوم موافق نمیشه. چرا؟ چون در مفهوم موافق سنخ حکم یکیه، سنخ حکم یکیه. مثلا داریم که لا تقل لهما افن، حرمت ها، لا تقل لهما افن استفاده میکنیم حرمت را. خیلی خوب، بعد از این مفهوم موافق میگیریم بالاولویه، چی میگیم؟ میگیم لا تقل لهما افن ازش استفاده میشه به طریق اولا استفاده میشه حرمت ضرب، لا تضربهما، لا تضربهما. پس ما از حرمت تعفیف اف گفتن، حالا اینطور که اهل لغت و مفسرین و اینها میگن دیگه، پایین ترین درجه است دیگه، یه ای که انسان مثلا بگه ای بابا، مثلا حرف منظر مبارکتون که یه همچین حالتی، یه شخصی ما در بستگانمون داشتیم که این پدرش یا مادرش هر چی بهش میگفتن از مسئولتون که این کار انجام بده، انجام نمیداد، کار بعدی انجام نمیداد، کار بعدی انجام نمیداد، بعد از 3-4 مرتبه که بهش دستور میدن و انجام نمیداد، بعد آخرش یه ناراحتی هم میگه ای بابا همه کارا رو من باید بکنم، فقط به من دستور میده. خب بابا تو هیچ کاری نکردی، اون حضرت که لکن حالا علاوه که انجام نمیده یه ای هم آخرش میگه. ما بگیم همین مثلا فرض بفرمایید که آخی این اعتراض این همین اوف باشد، حالا مثلا فرض بفرمایید در حدی که بابا مثلا چی اینقدر ترچی اصلا. خیلی خوب، حالا واقعا باید پناه برد بله رحم خدا و غفران خدا و انشاءالله پدر مادرهای ما والدین ما از ما بگذرن، ما چقدر از این مرتبه استفاده کردیم بلکه بالاتر، خدا میدونه. بگذاریم عرض منظر کنیم که به هر حال این طور هستش. خب لا تقل لهما افن، حتی اف نباشد، خیلی خوب، میشه چی آقا؟ حرمت تعفیف. شما از این بالاولویه چی استفاده میکنین؟ حرمت ضرب. خب اونم باز حرمته، باز حرمته. پس سنخ حکم یکی شد، سنخ حکم یکی شد، در منطوق حرمت بود، در مفهوم هم چی آقا؟ در مفهوم موافق بازم چی آقا؟ حرمت بود. در این صورت تعریف شما شامل حال مفهوم موافق چی آقا؟ نمی شود. این بیانی است که از جناب اصفهانی ما داریم. می شود به این جواب، به این بیان پاسخ داد، به این اشکال پاسخ داد و یاری کرد، نصرت کرد اون مطلبی که آخوند فرموده است. چی بگیم؟ بگیم اولا شخص الحکم مراد نیست، سنخ الحکم مراده. بعدا انشاءالله در ضابط مفهوم خواهیم گفتش که شخص الحکم به درد ما نمیخوره، سنخ الحکم را ما میخواهیم. عرض خدمتتون که شخص الحکم که با قاعده احترازیت القیود هم برداشته میشه، اونی که ضابطه مفهومه و به درد ما میخوره تو بحث مفهوم، مفاهیم سنخ الحکم. این حالا اولا سنخ الحکم منظور هستش، حاضا اولا. ثانیا برای این که اختلاف در سنخ الحکم صرفا منحصر در اختلاف در ایجاب و سلب نیست، که شما بگید چون لا تقل ازش حرمت استفاده میشه، لا تضرب اینم حرمت استفاده میشه، پس چون هر دو حالت سلبی و منفی دارن، هر دو نهی هستن و ازشون حرمت استفاده میشود، پس اینها سنخ الحکمشون یکیه. نه اینطور نیست. علاوه بر این معنا، علاوه بر اینکه اختلاف در سلب و ایجاب مهم است، اما علاوه بر این ما می توانیم به لحاظ اختلاف در ماده فعل هم اختلاف رو لحاظ بکنیم، اختلاف رو لحاظ بکنیم، بگیم آها اونجا حرمت تعفیفه لکن اینجا حرمت ضربه، فلذا ما بگیم که لا تقل مادهش قوله، لا تضرب مادهش چی آقا؟ ضربه. فلذا اختلاف در ماده هم کفایت بکند برای اختلاف در حکم. فلذا از این جهت این اشکال رو بگیم وارد نیست و اشکال محقق اصفهانی به این بیانی که عرض شد این در اینجا نمیادش. خب این یک مطلب. مطلب دیگری که وجود دارد این هست که آیا بحث از مفهوم یک بحث لفظیه و بخشی از مباحث الفاظ یا نه بخشی از مباحث الفاظ نیست؟ خب در این مورد ما عبارات اعاظم رو قبلا خوندیم براتون، عرض کردیم که احیانا در عبارات قدما دیده می شود که بحث از مفهوم رو بردن جزء ادله عقلیه، که از جمله اونها عبارت محقق حلی در کتاب معتبر بود که ایشون دلیل عقلی را به دو قسم تقسیم می کرد، یک غیر مستقلات عقلیه، ارمزاتون که شامل لحن الخطاب، فحم الخطاب و دلیل الخطاب، که گفتیم لحن الخطاب یعنی دلالت الاقتضاء، فحم الخطاب یعنی مفهوم موافق و دلیل الخطاب یعنی مفهوم مخالف. دسته دوم از ادله عقلیه را هم می‌فرمودن که مستقلات عقلیه هست. به هر تقدیر حالا کاری به دسته دوم نداریم، در همون دسته اول غیر مستقلات عقلیه باشد که این اموری است که متوقف بر خطاب هستند، ایشان فحب الخطاب رو هم که به معنای مفهوم موافق باشد جزء ادله عقلیه در نظر می‌گرفت. همین معنا رو از شهید اول علیه الرحمه در مقدمه کتاب ذکرا هم نقل کردیم که ایشان هم مفهوم موافق را و اساسا مفاهیم را در واقع از منظر مبارکتون که اهم از مفهوم موافق و مفهوم مخالف فرقی نمی کنه، که گفتیم فهم الخطاب مفهوم موافق و دلیل خطاب مفهوم مخالف، بحث مفاهیم رو ایشون از ادله عقلیه در نظر می گرفتن. ولیکن آنچه که الان وجود دارد و معاصرین ما بهش قائل هستن، متأخرین بهش قائل هستن، متأخر المتأخرین و معاصرین، این است که بحث از مفهوم فرقی نمی کنن، چه مفهوم موافق چه مفهوم مخالف، این بخشی از مباحث الفاظ است. این رو در اینجا بحث می کنن و خب تأکیدی که جناب محقق نائینی علیه الرحمه دارد این رو قبلا خدمتون عرض کردیم که ایشون مفهوم رو از قبیل لازم بیان بالمعنى الاخص در نظر میگیره، لازم بیان بالمعنى الاخص اون لازمه ایست که بدون توصیف و بدون وساطت و تخلل دلیل عقلی به ذهن انسان خطور میکنه، البته منطوق نیست، به دلالت المطابقیه انسان از عبارت این رو نمیفهمه، به دلالت الالتزامیه فهمیده میشه، ولیکن اینقدر رابطه میان این مدلول التزامی و اون مدلول مطابقی اینقدر به هم نزدیک هست که به محضی که اون مدلول مطابقی گفته بشود این مدلول التزامی به ذهن خطور می کند. در مجموع ارسان خواهدتون که ایشان این مطلب را تأکید میکند که از مباحث الفاظ هست. ظاهرم همین است که اگر ما به همین صورت پیش برمیم و اینو از قبیل مدلول التزام لازم بیگنه به من الاخص بدانیم، میشود از مباحث الفاظ. البته شهید صدر علیه الرحمه اونچنان که در تقریرات ایشان آمده است به قلم آقای استاد محمود هاشمی، اونجا ایشون اشکال کرده است به محقق نائینی، فرموده است که این طور نیست که شما میگید که لازم بیگنه به معنی الاخص باشه، مفهوم از قبیل لازم بیگنه به معنی الاخص باشه. چرا؟ ایشون میگن برای اینکه احیانا علما برای اثبات مفهوم آمده اند به برخی از قواعد فلسفی استدلال کردن و استناد کرده اند که اینجا رو نه تنها عرف متوجه نمیشه، بلکه حتی اهل علم هم تا فلسفه نخونده باشه متوجه این نمیشه، نه فقط فلاسفه متوجه میشن. فرمید آمدن به قاعده الواحد استناد کردن، و خب وقتی میخوان برای اثبات این که این عبارت مفهوم دارد به یک قاعده فلسفی استناد میکنن، یعنی چی؟ یعنی این لازم، این مفهوم لازم بیانه بالمعنی الاخص نیست، یا اساسا لازم غیر بیان است، یا حالا اگر ما بگیم مثلا محقق نائینی مرادشون از لازم بیانه بالمعنی الاعم چیزی اعم از لازم غیر بیان باشد، به اصطلاح دیگران اون وقت مثلا بگیم این لازم بیانه بالمعنی الاعم میشه. به هر حال هرچه هست لازم بیانه بالمعنی الاخص نیست. یه همچین بیان پاسخی که شاید بشود به شهید صدر داد این هست که این که برخی از بزرگان به اشتباه از یک قاعده فلسفی استفاده کردن برای اثبات یک بحث لفظی، این دلیل نمیشود که از مباحث الفاظ خارج باشد و این اختصاص به این مورد ندارد. مگر در سایر مباحث الفاظ احیانا ما شاهد نیستیم که اعازم برای اثبات یک مطلب لفظی به سراغ ادله عقلی و بفرمایید که استدلال‌های پیچیده فلسفی و امثال ذالک رفتن. مگر جاهای دیگه این کارو نکردن؟ مگر در جاهای دیگه از این استفاده نکردن؟ خب ما موارد رو قبل از این داشتیم، بعد از این هم خواهیم داشت. قطعا از مباحث الفاظ شکی درش نیست که از مباحث الفاظ، الا انه که آیان آمدن برای اینکه این مبحث لفظی رو ثابت بکنن از دلیل عقلی یا بفرمایید از استدلال های فلسفی استفاده کردن، که ما در جای خودش در دوره های قبل اینو تذکر دادیم که این کار به شدت ناسواب و نادرسته. این بحث ها بحث های عرفیه، بحث های لفظیه، معنا نداره شما برید سراغ قاعده فلسفی برای اثبات این. اگر این مطلب به وسیله عرف قابل درک نیست، پس اصلا صحیح نیست. شما عرفی باشه، باید مردم بتونن متوجه بشن. اگر مردم متوجه نمیشن و حتما نیازمند اون قاعده فلسفیه، پس نشون بده درست نیست. ما اینجا عرفی بودن رو میخواهیم، یعنی این باید فهم عرفی و درک عرفی این رو تایید بکنن. اللهم الا ان یقال، که بگیم در موردی عالمی به یک قاعده فلسفی یا عقلی اشاره میکند و استعانت میجوید به قاعده فلسفی برای تحلیل عرف، میگه آقا عرف که داره این حرف رو میزنه، در عرفی بودن شکی نیست، اما ما برای اینکه تحلیل بکنیم فهم عرف رو که چرا عرف به همچین فهمی رسیده، به نظر ما این مبناش این نکته عقلی بوده، اون نکته عقلی سبب شده است که عرف این طور برداشت بکنه. نقد بکنید، فرض بفرمایید که شما چطور میگفتید که آه در اون جایی که مثلا میگه لا تشرب الخمر و بعد از این استفاده میکردید استغراق را، استفاده میکرد آه این بدلی نمیتونیم باشد، این حالت استغراق دارد، همه موارد شامل میشه. چرا میگفتید که الطبیعتو لا تنعدم و الا به وجود به انعدام جمعی افراده ها، دقیق من جرش کنم خب قاعده عقلی. خب در اونجا اگر کسی از این قاعده عقلی استفاده بکند که از طبیعت توجد و به وجود فرد ما ولا تنعدم و الا به انعدام جمعی افرادها، اگر کسی از این قاعده عقلی استفاده بکند برای تحلیل آن چیزی که عرف میفهمد و درک میکند، قابل پذیرشه. اما اگر نه، بخواد به همین استناد بکند برای اینکه اون نکته لفظی رو اثبات بکنه، ما این رو قبول نداریم و تایید نمی کنیم، این درست نیست. به هر تقدیر ما با آقای صدر عرض بکنیم که اینی که بعضی از اعلام آمدن از اینجا از یک قاعده فلسفی استفاده کردن برای اثبات مفهوم، این کار صحیحی نیست، کار درستی نیست و عرض کنم فرض کنیم که اونها اشتباه کردن، این دلیل نمیشود که این از مباحث الفاظ نباشه. فقط یه نکته ای میماند و اون نکته در باب الغاء خصوصیت است، که این نکته باشه طلبتون، ما بعد از این اشاره تعالی در جای خودش اشاره بکنیم که آیا الغاء خصوصیت هم یک بحث لفظیه یا خارج از چارچوب لفظه که بعدن بهش اشاره بکنیم. خیلی خوب، این هم پس از این. بریم عنوان بعدی. عنوان بعدی این است که آیا بحث مفهوم یک بحث صغروی است یا کبروی؟ بحث مفهوم بحث صغروی یا هم کبروی؟ این چه جور بحثی است؟ خب جناب محقق خراسانی اخوند صاحب الکفایه در همون بحث مفاهیم ایشون اینطور فرمودن که بعد از اون مقدماتی که حالا ما اونا رو خوندیم براتون قبلا و توضیح دادیم، بعد از اون اینطور میفرمایند که و قد انقدح من ذلک ان النزاع فی ثبوت المفهوم و عدمه فی الحقیقه انما یکون فی ان القضیه الشرطیه او الوصفیه او غیرهما هل تدل بالوضع او بالقرینه العامه على تلك الخصوصيه المستتبعه لتلك القضيه الاخرى املا. آنچه که ما در بحث مفاهیم داریم ازش بحث میکنیم اینجا نزاع در ثبوت مفهوم و عدم مفهوم، عرض نظرتون که بر سر این هست که آیا قضیه شرطیه یا وصفیه یا غیر از این دو از قضایایی که ما داریم، آیا وضعاً یا به وسیله قرینه عامه مثل مقدمات حکمت این دلالت میکند بر آن خصوصیتی که قبلا در مورد خصوصیت زیاد توضیح دادیم، بر آن خصوصیتی که در پی دارد آن قضیه دیگر را، قضیه دیگر یعنی هم مفهوم هم مدل التزامی، دقت میکنید چه اصلا املا. خب پس بحث بر سر چیه؟ بحث بر سر اصل ثبوت مفهوم است که آیا مفهوم دارد یا ندارد. به تعبیر آخون آیا اون خصوصیت را دارد یا ندارد. میگیم آقا اون خصوصیت چیه؟ آخون توضیح دادن، ما هم قبلا عرض کردیم اون خصوصیت چهار تا ویژگی دارد: یکی لزوم، دو ترتب، سه علیت، چهار انحصار. اون خصوصیت اینه در واقع، ملازمه یا بگیم لزوم ترتبی علی انحصاری، لزومه ترتبیه علی انحصاری، هم لزوم هست یعنی ملازمه بینشون هست، همین ملازمه به نحو ترتب یعنی تقدم و تأخر بینشون هست، هم به نحو علیت یعنی بفرمایید که شرط مثلا فرضاً که علت است برای جزا، و همین که این علیت علیت انحصاری است، یعنی این شرط علت انحصاری و منحصر به فرد این جزا است. از نظر مبارکتون که خب در اینجا ایشون میخوان میفهمند که ما بحثی که در اینجا داریم این است که آیا در این عبارت، در این جمله شرطیه، وصفیه، غائیه، استثنائیه و امثال ذلک، آیا چنین حالتی وجود دارد، چنین خصوصیتی وجود دارد، چنین ربطی میان موضوع محمول هست که به نحوه لزوم ترتبی علی انحصاری باشد یا نه. و این یک بحث صغرویه، بحث صغروی هستش. البته بعد از این بحث کبروی باید مطرح بشه در جای خودش ها، که حالا اگر به اینجا رسیدیم پس میگیم جمله شرطی ظهور دارد در مفهوم، اون وقت میگیم کل ظهور حجه. کل ظهور حجه یه بحث کبروی است که در جای خودش باید مطرح بشه. این بیان جناب اخوند خراسانی بود و توضیحاتی که در ذیل او عرض شد. جناب محقق نائینی هم در فواید الاصول جلد 1 و 2 صفحه 478 ایشون اینطور ازشون نقل شده است که وینبغی ان یعلم ان النزاع فی المقام انما یکون صغروی. نزاع نزاع صغرویه ها، ان النزاع فی المقام انما یکون صغروی، ای انه بحث عن اصل ثبوت المفهوم و لازم. ما میخوایم ببینیم آیا اساسا مفهوم و این لازم، یعنی لازم بیان بالمعنى الاخص که قبلا فرمودم، این لازم بیان بالمعنى الاخص وجود دارد یا ندارد. در واقع این مفهوم و لازم در عبارت محقق نائینی اینا عطف تفسیره و عبارت اخرای هم دیگه است. این مفهوم که عبارت است از لازم بیان بالمعنى الاخص، این وجود دارد یا نه؟ انه بحث عن اصل ثبوت المفهوم و لازم، لا عن حجیته. ما از حجیتش بحث نداریم، اگر از حجیت بحث میکردیم میشد بحث کبروی، ولی ما از حجیت بحث نداریم. لأن حجیته بعد ثبوتهی مفروغ عنها ولا کلام فیها. اگر حجیتش ثابت بشه، اگر اصلش ثابت بشود، عرض نظرتون که حجیتش هم به دنبالش میاد. حجیت مفهوم بعد از اینکه مفهوم ثابت باشد امریست که مفروغ منه یا مفروغ عنه به تعبیرشون، و کلام و بحثی در این مطلب چی آقا؟ وجود ندارد. از منظر مبارکتون که ولیکن جناب بله آیت الله بوجردی علیه الرحمه، ایشون نظر مبارکشون این هست که قدما بحثی که درباره مفاهیم داشتن نزاعشون یک نزاع کبروی بوده نه نزاع صغروی. خب عنایت بشود، شاید شما بگید اصل این بحث الان فهمیدیم دیگه، چه لزوم دارد که بیان مرحوم بروجردی هم بررسی بشه. خب این خاصیتش این است که این مطلب دقیق تر برای ما جا بیفته که در موارد مشابه هم دچار چنین خلط و اشتباهی نشویم. عرض محضر مبارکتون که میفرمان که این نزاع یه نزاع کبروی بوده است. چرا؟ چون در واقع در نزد قدما نزاع در باب حجیت بناء عقلا بوده، برای این که عرض محضر مبارکتون که عقلا بناشون مستقر بوده، انعقاد پیدا کرده بوده بر اینکه خصوصیات موجود در کلام متکلم را حمل می‌کردند، بر اینکه این خصوصیات از متکلم صادر شده است به داعی و انگیزه غایت نوعی اونها، و غایت نوعی اونها چیست آقا؟ این است که این خصوصیات در مطلوب او دخالت دارند و همین بنا از جانب عقلا این وجود داشته و از منظر اشکال میکردن که آیا این حجت هست یا حجت نیست. پس در واقع بحثشون بحث کبروی بوده. ما عرض میکنیم که برخلاف نظر اون مرحوم مرحوم آیت الله بروجردی، نزاع در باب مفاهیم چه در میان قدما و چه در میان متأخرین و معاصرین همواره یک نزاع صغروی بوده، برای اینکه حتی قدما هم بحث نمی کردن از حجیت بناء عقلا که آیا حجیت بناء عقلا مثلا این عرض محضر مبارکتون که دخالت دارد، این اصفایم فهمون استقرار دارد، برای اینکه قید در حکم دخالت دارد یا ندارد، چیزهای از این قبیل. نه خیر، صرفا بحث بر سر این بوده. حالا بر فرض مثال اگر ما مفاهیم هم از باب بناء عقلا قبول داشته باشیم، مثلا میگیم قدما نظرشون این بوده است، صرفا بر این بوده است که آیا بر اساس بناء عقلا وقتی یک جمله شرطی مثلا از متکلمی صادر شد، آیا این به دلالت الالتزامیه دلالت میکند بر انتفاع قید، انتفاع شرط و قید آیا دلالت دارد بر انتفاع جزا و حکم یا نه؟ چنین چیزی ندارد، چنین دلالتی، چنین اقتضایی وجود ندارد. از محضر مبارکتون که بحث بر سر این بوده است، نمیش از این مقدار. پس در میان قدما هم این بحث یک بحث یک نزاع صغروی بوده و نزاع کبروی به شمار نمی آمده است. از محضر مبارکتون که پس اینجا نزاع صغروی هست. خیلی خوب، عنوان بعدی اقسام مفهوم موافق هست که دیگه حالا این مقدار توضیح دارد، بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.